میکنم اولین خطابشم به آقای رئیس جمهور باشه، چون آدم بسیار صادقی هستن آقای پزشکیان. واقعا مخلصانه هم کار میکنه. ولی خب آقا ضعف رو نگید، ضعف مال اتاقای دربستمونه، مال خودمونه. بگید راه کارش رو پیدا کنید، حلش کنید. لازم نیست بیای به دشمن شما بگی که ما اینو نداریم، اینجا رو نمیتونیم. لازم نیست بدونه. چرا اونو تهییج میکنید؟ چرا اونو حریص میکنید؟ چرا بهش امید میدی؟ این خلاف منطق عقلاییه. و در پایان خیلی جالب بود که مجدداً از مردم قدردانی کردن.
بله درست.
مجدداً مردم رو صاحب عزای پدر شهید امت دونستن و این خیلی جالب بود برای بنده. و خدا رو شکر میکنیم از این که از رهبری برخورداریم که مسیر حق انقلاب اسلامی رو علمداری میکنند و امیدواریم بنده به اندازه خودم بتونیم توی این سربازی وظیفه‌مون رو درست بشناسیم و به هنگام و درست انجام بدیم.
خواهش میکنم. خیلی محبت کردین حاج آقا.
تمنا میکنم.
درود بر شما.
سلامت باشین.
خداحافظ. سلامت باشین. خداحافظ.
کمک های اولیه در کنترل خونریزی. دیدن خونریزی شدید ممکن است در نگاه اول ترسناک باشد، اما حفظ خونسردی و انجام چند اقدام ساده می تواند جان یک انسان را نجات دهد. قدم اول، ایمنی و تماس با اورژانس. خونسردی خود را حفظ کنید. اگر خونریزی شدید است، بند نمی آید یا خون به صورت جهنده خارج می شود، با 115 تماس بگیرید یا از فرد دیگری بخواهید این کار را انجام دهد. برای محافظت از خود، در صورت امکان از دستکش یا کیسه پلاستیکی تمیز استفاده کنید. قدم دوم، فشار مستقیم مهمترین اقدام. مؤثرترین راه کنترل خونریزی فشار مستقیم روی زخم است. یک گاز استریل، پارچه تمیز یا حتی لباس تمیز را روی محل زخم قرار دهید و با کمک دست محکم فشار دهید. فشار را بدون توقف ادامه دهید تا خون فرصت لخته شدن پیدا کند. قدم سوم، قانون لایه ها. اگر پارچه یا گاز خونی شد، آن را از روی زخم بر ندارید. برداشتن پارچه می تواند لخته های تشکیل شده را جدا کند و خونریزی دوباره شروع شود. اگر خون از لایه اول عبور کرد، یک لایه جدید روی همان قرار دهید و فشار را بیشتر کنید. قدم چهارم، بالا نگه داشتن عضو. اگر خونریزی مربوط به دست یا پاست و احتمال شکستگی وجود ندارد، می توانید عضو را کمی بالاتر از سطح قلب نگه دارید تا به کاهش خونریزی کمک شود. اما فراموش نکنید که ادامه دادن فشار مستقیم و حتی بالا نگه داشتن عضو در صورت وجود شکستگی نیز به شرط نجات مصدوم از خطر خونریزی شدید می تواند کمک کننده باشد. هشدار مهم: اگر جسمی مثل چاقو، شیشه یا تکه چوب در بدن فرد فرو رفته است، هرگز آن را خارج نکنید. بیرون کشیدن جسم ممکن است خونریزی را شدیدتر کند. پارچه یا گاز را در اطراف جسم قرار دهید تا ثابت بماند و منتظر رسیدن اورژانس بمانید. بدن انسان توانایی شگفت‌انگیزی دارد. کمک به کاهش و قطع خونریزی تا رسیدن نیروهای امدادی می تواند جان یک انسان را نجات دهد.
نحن ابناء الهیدر. بسم الله به قول آقای شهید، مثلی لایبای و مثل و یزید. این از اقتدار ایران جدید، مثلی لایبای و مثل و یزید. امام القائد، شهید شاهد، ببین در راحت شدن امت واحد. دعا کن ما را، صدا کن ما را، ببین له کردیم زیر پا حیفا را، ببین له کردیم زیر پا حیفا را. دخت ازانیست، دخت جهاد است، دخت زدن به لشگر ابن زیاد است. مهد دلیران، وادی شیران، به خاک و خون می کشدت سیلی ایران، به خاک و خون می کشدت سیلی ایران. یاران علی، غیور مردان علی، این وعده صادق است طوفان علی. ما صلح نمی کنیم، ما می جنگیم، ای مرحبیان آمده دوران علی، ای مرحبیان آمده دوران علی. یا اهل الخیبر نحن ابناء الهیدر، یا اهل الخیبر نحن ابناء الهیدر، یا اهل الخیبر نحن ابناء الهیدر، یا اهل الخیبر نحن ابناء الهیدر. ما این بدریون آخر الزمان، لبک لبک یا صاحب الزمان، میگوید موشک بین آسمان، لبک لبک یا صاحب الزمان، لبک لبک یا صاحب الزمان. شکوه ما را جهان میدیدن که از اول مجلس شهدا را چیدن، زبان سجیل است عدو قابیل است، زمان محو تمام اسرائیل است، زمان محو تمام اسرائیل است. سلاح برتر وحدت ملت، ما ایم در آرزوی دم شهادت، ای کودک کش وقت فرار است، هی در آمده و دنبال شکار است، هی در آمده و دنبال شکار است. جانم جانم چه جنگ پردامنه ای، چه تکبیری چه اسم پرتنتنه ای، این منطقه شد میدان جهاد ما، ای جانم سید علی خامنه ای، ای جانم سید علی خامنه ای. یا اهل الخیبر نحن ابناء الهیدر، یا اهل الخیبر نحن ابناء الهیدر، یا اهل الخیبر نحن ابناء الهیدر، یا اهل الخیبر نحن ابناء الهیدر. مثلی لا یقایع مثل یزید.
یک کلیک ساده، دنیایی از تفاوت. با هم یاد می‌گیریم چطور برق رو بهینه مصرف کنیم تا همیشه روشنی در خونه هامون بمونه، روشن‌تر زندگی کنیم.
مردم خوب ایران سلام، وقت شما بخیر و نیکویی باشه. کم کم دیگه داره هوا گرم میشه و طبیعیه که برای خنک شدن در منزل، در محل کار باید از وسایل سرمایشی استفاده بکنیم. نکته که این روزها در کشور ما اتفاق افتاده اینه که خیلی از سازندگان مسکن برای اینکه بتونن سود بیشتری ببرن، کانال‌های کولر آبی رو در خانه‌ها به خصوص در شهرهای معتدل حذف کردن. حذف کانال کولر آبی باعث میشه که متراژ بیشتری در فضای خانه به سازنده میده. خب تا اینجا کار اشکالی نداره. نکته این هست که خانواده برای تأمین سرمایشش به وسایل سرمایشی نیاز داره و میان جایگزین کولر آبی که معقول ترین و کم مصرف ترین وسیله برای سرمایش خانواده هست، اون رو حذف میکنن. چرا؟ چون کانال کولر حذف شده و ناچار میشن که داکت اسپلیت نصب کنن. داکت اسپلیت در واقع وسایل سرمایش گرمایش همزمانی هستن که داخل خود واحد تعبیه میشه. داکت اسپلیت ها مصرف برق بسیار بسیار بالایی دارن، حتی بهترین
برند تولیدی داکتر اسپلت هم مصرف برق چندین برابر کولر آبی و کولر گازی داره و جالب هست که بر اساس آنچه که شهروندان به ما گفتن، داکتر اسپلت ها اصلا هوای مطبوع و خیلی خنکی هم در تابستان تأمین نمی کنه. چرا؟ چون گردش هوای کمتری رو در خانواده ایجاد می کنه. و به شما عرض کنم در شهرهای معتدل متناسب با نیاز خانواده یک الگوی مصرف تعیین شده که در اون کولر آبی دیده شده. اگر شما از وسایل پر مصرف سرمایشی مثل کولر گازی که برای مناطق گرمسیری است یا خدای نکرده از داکتر اسپلت استفاده کنید، به قطعیت بگم قبض برق شما میلیونی خواهد آمد. جالبی که سازندگانی که کانال کولر آبی رو حذف میکنن و داکتر اسپلت که یک وسیله خیلی خیلی غیر استاندارد و پر مصرف هست رو نصب میکنن، قیمت فروش ملک رو هم بیشتر اعلام میکنن. چرا؟ چون میگن این خونه به وسایل سرمایشی مدرن مجهز هست و گاهی اوقات خریداران عزیز نمیدونن که در بلند مدت چه هزینه هنگفتی باید برای قبض برق برای خانه هایی که وسایل سرمایشی داکتر اسپلت یا احیانا کولر گازی در مناطق معتدل دارن بپردازن. پس به شما حتما توصیه میکنم اگر قرار هست که انشالله بیاری خونه‌ای بخرید یا اگر که احیانا مستاجر هستید خونه‌ای میرید، توجه کنید که اون خونه چه وسایل سرمایشی داره. اگر در شهر معتدل هستید و کولر آبی ندارید، منتظر باشید که قبض برق چند میلیونی باید بپردازید، چون شما چندین برابر یک خانواده معمولی که کولر آبی داره باید قبض برق بدید، چرا که برق خیلی خیلی بیشتری مصرف میکنید. به سازندگان عزیز هم توصیه میکنم متناسب با منطقه جغرافیایی وسیله سرمایشی در خونه نصب کنن. این باعث میشه که هم خریدار شما، مستاجر شما هزینه های قبض برق کمتری در بلند مدت میده و همین که ما در کشور شاهد پایداری برق در همه ایام سال خواهیم بود. از توجه شما به این موضوع مهم بسیار سپاسگزارم. روزگار خوب و خوش و خرمی داشته باشید. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، بپردازیم به وضعیت در واقع بانک ها که جناب آقای دکتر مهدی موحدی گفتن، ایشون سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور هستن، گفتن بانک ها امسال اموال مازادشون رو البته نفروشن، سال بعد باید مالیات بدن. جناب آقای موحدی عزیز سلام، درود بر شما.
بنده مرجع سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب علی و همه مردم عزیزمون، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. خب آقای موحدی عزیز، بپردازیم به همین موضوع که حالا بانک ها اموال مازاد، منظور از این اموال مازاد چه هست؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که در واقع در قانون، در ماده 17 قانون رفع موانع تولید که در سال 1395 در واقع تصویب شد به عنوان قانون در واقع مقدم، اون مؤخر اومده که در واقع بانک ها بایستی نسبت به اموال مازادشون اقدام بکنن و اموال مازاد خودشون رو بفروشن و الا مشمول مالیات خواهند شد. این اتفاقی که رقم خورد در واقع چند سال بعد از اون و از زمانی که در واقع سازمان امور مالیاتی نسبت به این موارد اقداماتی رو هم در واقع انجام داد.
بله.
در سالهای اخیر در واقع یه قانون دیگری رو ما داشتیم، یعنی ماده 8 قانون برنامه 7 رو داشتیم که در واقع اخیراً تصویب شد، حکم میکرد و در واقع به ابهامات و اشکالاتی رو که قانون رفع موانع تولید داشت رو در واقع در راستای رفع ابهام اون مواردی رو اصطلاحاً و مفادی رو تصویب میکرد که لازم میدونست که حتما بانک ها املاک، مستقلات و سهام مازاد خودشون رو اصطلاحاً بایستی در واقع واگذار بکنن و الا از سال دوم اجرای برنامه 7 مشمول مالیات خواهند بود و طبیعتاً سازمان امور مالیاتی مکلف خواهد بود که نسبت به در سال سوم اجرای قانون، نسبت به اخذ مالیات، نسبت به اموالی که فروش نرفتن، بیاد و اقدام بکنه. از این جهت و مطابق با این نظر، در واقع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی چند روز گذشته بخشنامه ای رو صادر کرد و مبتنی این بخشنامه در واقع اعلام کرد که بانک ها و مؤسسات اعتباری بایستی نسبت به واگذاری قطعی دارایی های مشمول مالیاتشون که همون اموال مازاد باشه تا پایان 1405 باید اقدام بکنند و الا در واقع مشمول مالیات خواهند بود. این کلیت در واقع اقدام و اصطلاحاً مواد قانونی بود که در واقع ماده 8 قانون برنامه هفتم اومده بود و طبیعتاً رئیس کل محترم سازمان هم بخشنامه‌ای رو بابت این موضوع صادر کردند.
جناب موحدی، حالا همکاری این سالا میان سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، شبکه بانکی در اجرای این قانون چگونه تعبیر شده، چگونه است؟
بله، خدمت شما عرض می‌کنم که خب طبیعتا بانک مرکزی که همکاری‌های خوبی هم در واقع پیشتر با سازمان امور مالیاتی داشتن مبنی بر ارائه اموال مازاد، خب طبیعتا بایستی اطلاعاتی اگر دارن نسبت به اموالی که بانک ها دارن این اموال رو در اختیار قرار بدن. برخی از شناسایی ها طبیعتا بانک ها و هر کدوم از بانک ها مکلف هستن نسبت به ارائه در واقع اموال مورد نظر خودشون اقدام بکنن. خب این اتفاق پیشتر در واقع داره میفته و این اطلاعات رو مکلفن که بانک ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدن. اما اگر این چنین اتفاقی نیفته، خب طبیعتا زمانی که آشکار بشه که این اموال در واقع اموال غیر منقول مازاد بانک ها هست، طبیعتا مشمول مالیات خواهد بود. زمانی که اگر بخوان این رو بفروشن، زمانی که بخوان تبدیلش بکنن، یا اگر اطلاعاتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیره مبنی بر این که این اموال در واقع از آن بانک ها بوده و قرار هستش که به فروش برسه.
الان این فروش اموال مازاد آیا دکتر میتونه به افزایش شفافیت و انضباط مالی تو بانک ها اصلا کمک بکنه؟
بسیار بسیار میتونه در واقع کمک بکنه، هرچند که خب بالاخره بانک ها هر چقدر که فعالیت طبیعتاً بهینه و مثبتی از لحاظ اقتصادی داشته باشن، چه بسا نیازمندی اونها به این اموال خب کمتر هست، برای اینکه از مجاری در واقع مشخص اقتصادی خودشون هست که صاحب درآمد خواهند بود و این فضا رو ادامه خواهند داد. و هر چقدر که این فضا در واقع فضای نامتعارف و به سمت بانک‌های بد اگر ما بخوایم بگیم که سوق پیدا می‌کنه، طبیعتاً شرایطی وجود داره که سعی می‌کنه از مجاری غیر از مجاری رسمی و اقتصادی مثبت خودش در واقع صاحب درآمد بشه. از این حیث بله، این اتفاق ممکنه که در واقع بیاد و کیفیت اقتصادی خود بانک‌ها هم تحت شعاع قرار بده. این اتفاق و این که رهایی پیدا کردن از اموال خود خب بالاخره یکی از شاید چه بسا بگیم اهدافی که قانونگذار از اعمال یه چنین مالیاتی داره دنبال میکنه وجهه تنظیمی این مالیاته. یعنی اساسا به چه دلیلی این اتفاق داره میفته؟ چون بالاخره بسیاری از اموالی که وجود داره و در عرصه اقتصادی هست در واقع شاید چه بسا توسط برخی از بانک‌ها احتکار شده، در اختیارشون هست و طبیعتا شاید چه بسا نیاز نیست به عنوان یک بانک که یه چنین اموالی رو داشته باشه. بنابراین لازمش اینه که این اموال رو باید عرضه بکنه در اقتصاد و طبیعتا عرضه اون در اقتصاد میتونه کمک بکنه به فضای مثبت و حتی کاهش قیمتی که ممکنه وجود داشته باشه. از این حیث شاید قانونگذار یه چنین چیزی رو داشته دنبال میکرده، از یه چنین هدفی رو دنبال میکرده که غیر از مقوله در واقع شفافیت که بالاخره طبیعیه که باید شفاف بشه که این اموال آیا اموال در راستای فعالیت‌های اقتصادی تعریف شده بانک داره صورت میگیره یا نه، یا اموالی است که صرفا در اختیار بانک تجمین شده. این تفاوت رو در واقع بتونه ایجاد بکنه، شفافیت ایجاد بکنه، فضای اقتصادی رو اصطلاحاً به به بازار برخی از این دارایی ها بتونه کمک بکنه و در نهایت در واقع یک هدف تنظیمی رو قانونگذار از اعمال چنین مالیاتی به نظر میرسه که داشته.
جناب آقای دکتر، اصلا مردم و فعالان اقتصادی از اجرای این قانون چه منافعی خواهند برد، چه سودی میبرن؟
خب خدمت شما عرض کردم، بالاخره ما فعالین اقتصادی که قطعا فعالین اقتصادی سود قابل توجهی رو میبرن، ولو به شکل غیر مستقیم، به این معنا که اگر ما هر چقدر که نظام مالیاتی بتونه فضای غیر رسمی رو به رسمیت ببخشه و بخواد به اون سمت حرکت بکنه که از فعالیت‌های غیر رسمی نامولد یا از سمت دارایی‌های راکت بخواد مالیات بگیره، دارایی‌های مازاد بخواد مالیات بگیره، طبیعتاً فشار مالیاتی بر روی بخش رسمی و بخش حقیقی اقتصاد کاهش پیدا خواهد کرد و طبیعتاً اگر دولت نیاز به درآمد داره، چه بسا بخشی از این درآمد توسط این ناحیه تأمین میشه. این شاید مهمترین ویژگی باشه که در واقع اعمال مالیات از این قبیل دارایی ها شامل حال در واقع مردم میشه، به جهت اینکه در واقع داره اون سمت علاوه بر شفافیتی که ایجاد میکنه، فشار مالیاتی بر بخش رسمی رو کمتر و کمتر میکنه. اگر هم بخواد مالیاتی اخذ بشه، در شرایطی که اقتصاد امروز ما همونطور که همه در واقع عزیزان مستحضر هستن نیاز داره به کمک برای اینکه بتونه در واقع از این مشکلات اقتصادی اجتماعی سیاسی به درستی و به در واقع سلام به سرعت عبور پیدا بکنه، نیاز به کمک داره. بخشی از کمکش اینه که ما به جای اینکه بریم از بخش رسمی اقتصاد بخوایم مالیات بگیریم، حتما تکیه‌مون بر این باشه که از بخش غیر رسمی، غیر شفاف، از بخش دارایی و دارایی‌های مازاد چه این کاری رو انجام بدیم. بسیاری از مطالعات در واقع حوزه مالیاتی هم نشون میده که اولویت پیدا کردن مالیات های دارایی که به نوعی درآمد مصرف نشده است،
بله،
این درآمدیه که مصرف نمیشه و میره یه گوشه انباشت میشه، در دوره رکود و در دوره‌ای که کشورها با مشکلات اقتصادی مواجهن، اتفاقا بایستی در واقع افزایش پیدا بکنه سهمش و در اولویت قرار بگیره. و این کاری که سازمان امور مالیاتی داره انجام میده به عنوان مجری، کاری که قانونگذار در برنامه هفتم در واقع دنبالش بوده انجام بشه و همین اینطور قانونگذاری که در ماده 17 قانون رفع موانع تولید دنبال کرده، به نظر میرسه با یه چنین روم کرد و یه چنین هدف گذاری.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. خیلی محبت کردن جناب آقای دکتر مبنگی. سلامت باشین. قربون شما برم من. خب دوستان عزیز، وقتتون به خیر باشه. سپاسگزارم از اینکه شما همچنان شنونده روی موج گفتگو از رادیو گفتگو هستید. ما ارتباط بعدی رو هم خواهیم داشت. ساعت 5:22 دقیقه است. حالا من به محض اینکه ببینم رو سیستم رو با شما ارتباط برقرار خواهم کرد. سامانه پیامکی ما 30,000-10,035 هست. اگر نظر پیشنهاد یا انتقادی هم دارید به بخش‌های مختلف، میتونید از طریق این سامانه پیامکی در واقع نظرات خودتون رو به ما بگید. آقای دکتر عطاالله بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی و مسائل بین الملل همراه ما هستند. بحث در واقع توانایی ایران در وارد کردن خسارت‌های سنگین به آمریکا. جناب آقای دکتر سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما همکاران محترم و مخاطبان عزیز برنامه.
درود بر شما. آقای دکتر عطا بهرامی عزیز، حالا صحبت از اون خسارت‌های سنگین به آمریکا وقتی صحبت میشه، منظور چه خسارت‌هایی هست؟
ما چند حوزه مختلف میتونیم آمریکا را تحت فشار قرار بدیم و ضربه بزنیم که داریم ضربه میزنیم. یکیش در بعد از ضربات مستقیم نظامی به پایگاهاشه که اینا اگر بخوانیم پایگاه‌ها رو که در طی 4 دهه ساختن دوباره بخواد بسازن، اگر توجیهی داشته باشه، باید صدها میلیارد دلار هزینه بکنن.
بله.
این بسیار سرسام‌آوری میخواد و نباید اینا رو از نظر حسابداری نگاه کرد. مثلا این سوله ها و ساختمون ها مثلا دیگه به قول ما میگم یک ریالی شدن، اصطلاحا یک ریالی نیستن. اینا رو بخواید دوباره بسازی، باید با نوع هزینه های پنتاگون،
بله،
به شدت گرانه باید بازسازی بکنی. خب این مستقیم ترین و اون علنی ترین نوع هزینه شد. هزینه دومی که میتونی با آمریکا وارد بکنی و داریم انجام میدیم، در قیمت حامل های انرژی خودش نشون میده، در نفت و مشتقات نفتی که خب آمریکا رو دچار تورم جانب هزینه میکنه، اقتصاد خانوار رو که به خاطر شهرهای بزرگ و خوبی دارن، از نظر شهرسازی خوب کار کردن، شهرشون افقی گسترش پیدا کرده و این مردم خونه‌های بزرگ دارن. منتخب هم رو نقلش هم راحت نیست، یه ماشین شخصی بیای و بری و این باعث میشه که خانوار هزینه زیادی صرف بنزین و گازوئیل بکنه.
بله.
و این هم خب دوباره بخش دیگه از هزینه است. و بعد همه بدتر، البته صندوق بازنشستگی هم آسیب میبینن چون بازار سهام هم افت میکنه. پسنداز هم عمدتا سهام اونجور چیز هست دیگه، که چه مردم پسندازی دارن چه صندوق ها، که اونم دوباره آسیب میبینن. از همین هم مهمتر که بدترین کاریه که ترامپ رو دارن بابتش مؤاخذه میکنن اینه که نظام پترودلار داره آسیب میبینه. این دیگه اصلا قیمت نداره. آمریکا یا یک هیمنه نظامی داشتن، این هیمنه نظامی پشتوانه نظام دلار محور جهانی و ساختار دلار محور لنگر این سیستم فولی بود. خب این با این ضربه که ایران زده تنگه رو در اختیار گرفته و کوتاه بیا هم نیست، عملا از بین رفته و جنگ وجودی شده. یعنی یا باید ایران رو تجزیه کنن همون طریق که از اول داشتن موافق بشن، و یا اینکه منطقه رو ترک کنن کلاً و نظام پترودلار هم از بین بره و این نظام چند قطبی که شروع شده از سال 2017 خودش رو در نظام پولی هم نشون بده. با اون وقت دیگه نمیشه شما با چاپ دلار بخواید زندگی کنید، با چاپ دلار متخصصای دنیا رو بیایید آمریکا استخدام کنید، کالا بخرید، مواد اولیه وارد بکنید و یک زندگی داشته باشی که با بدهی بوده.
بله.
این نظام عملا تمام میشه و این بدترین کابوسی که الان آمریکایی‌ها باش دست و گریبانن، براش طرحی هم ندارن. همین جوری جنگ‌های بی‌برنامه با این تیم ضعیف ترامپ را میندازن، که خب این برای ایران هم تولید فرصت ممتاز میکنه که هم از کانال دلار و درهم کامل خارج بشه، که اماراتی‌ها واقعا شرور تو منطقه دارن نمایندگی میکنن، و هم اینکه مناسبات خودش رو با شرق تعریف کنه، و هم با اینکه به عنوان قدرت جدید جهانی خودش رو تثبیت بکنه، که خب قرن‌ها این ویژگی رو در خاورمیانه داشته که الان یک فرصت تاریخی هست که میشه اون رو دوباره احیا.
حالا جایگاه ایران رو هم بهش بپردازیم. در معادلات منطقی اصلا تا چند اندازه بر محاسبات این قدرت‌های فرامنطقی تاثیرگذار بوده؟
ببینید جایگاه ایران بستگی به نوع بازی ایران داره، ژئوپلیتیک و جغرافی فرهنگی اصطلاحاً ژئوکالچر، اینا با هم دیگه توی یک ظرف سیاست مخلوط میشن. یعنی ما این سری فرصت بالقوه خدا بهمون داده، اینا رو چقدر می‌خوایم استفاده کنیم؟ اوتنگ هرمز همیشه بوده ولی ما استفاده نمی‌کردیم. برنامه ایم شاید نداشتیم استفاده کنیم، خودشون ما رو مجبور کردن. اگر این حملات رو نمی‌کردن خب ما همچنان نادیده می‌گرفت. ما فرصت کار با یوان رو داریم ولی کار نمی‌کنیم. از سال 2011 تا الان 15-16 ساله که همه منتظرن ما این کارو بکنیم ولی کارو نمی‌کنیم. می‌ریم با اماراتی کار می‌کنیم که دشمن ما تا داره شرارت می‌کنه. ما فرصت داریم که در یک کمربند یک جاده بهترین نقش رو داشته باشیم در کریدورها. درآمد ملیمون چند برابر بشه. خب این کارو نکردیم. حالا ان شاءالله بعد از این انجام بدیم. بازی ایرانه که تعیین می‌کنه دیگران چه جوری رو جدی می‌گیرن یا جدی نمی‌گیرن. یعنی اگر نگاه ما کلا به غرب باشه، دوباره بریم برای مذاکره دو روز دیگه و یه تفاهم‌نامه دیگری که آخرش معلومه چه هیچی نیست، خوب اتفاقی نمی‌افته. ولی اگر ان شاءالله این درس گرفته بشه که بازی درست انجام بشه، اون وقت قدرت‌های جهانی روی ایران به مثابه همون چیزی کار می‌کنن که در دنیا الان بحث روزه، میگن ایران چهارمی قدرت دنیا میشه. یعنی توی رده چهار قدرت دنیا خودش رو تعریف میکنه. این به طور بالقوه هست، باید دلتش کرد.
ما دو دقیقه زمان داریم، البته کمتر از دو دقیقه زمان داریم، و اون میخواستم راجع به افکار عمومی و انسجام داخلی بپرسم از حضرت عالی که اینکه چه نقشی در تقویت اقتدار و بازدارندگی یک کشور میتونه داشته باشه.
بسیار مهمه، واقعا قیمت نداره، اصلا نمیشه گفت چقدر. ما نیروی مسلحمون کاملا با پشتوانی مردم اینجوری میتونن کار بکنن و به هر حال احتمال جنگ زمینی هم به شدت زیاده که بالاخره اتفاق خواهد افتاد، و اونجاست که دوباره بسیج مردمی و این اجتماعی کردن جنگ خودش رو نشون میده. هر چقدر که مردم پشتیبان نیروی مسلح باشن، یک دل باشن، هم طمع دشمن رو کور میکنه، همین که این گروه حکا خائنینی که در داخل میخوان کار بکنن، که به نظر من بزرگترین امید آمریکا هستن که در داخل اتفاقی رو رقم بزنه، اینها رو ناامید میکنه و اون وقت جنگ رو میبره در مقابل خود دشمن، و اونجاست که نیروهای قهرمان ما از عهده کار برمیان. این قصه رو فقط مردم میتونن خور بکنن، یعنی مردم اتحاد رو نگه دارن، پشت نیروهای مسلح باشن و دست نیروهای مسلح باز بکنن که بتونه کار بکنه. اون وقت به نظر من پیروزی این چالش نزدیکه و از دشمنم کاری برمی‌گیره.
بسیار سپاسگزارم. خیلی محبت کنه آقای دکتر بهرامی عزیز.
زنده باشید.
مطلع. سلامت باشین. قربون شما برم. خب دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. سپاسگزارم از این